وارد باره میسازه، منو خندیدن با مردم، منو احساس آرامش، منو خوابیدن بی غصه، منو خوابیدن با لبخند، منو این احساس تازه، منو زندگی تازه. توی روز گم تابستون، توی شب سرد زمستون، منو خودم با هم خوشبختی، آره میشه میبینیم میتونم دیگه، تو این دور زمونه کی غیر من برام میمونه، منو خودم با هم خوشبختی، آره میشه میبینیم میتونم. منو تنهایی خوبم، منو آدم تو آینه، منو زندگی بعد از تو داره دوباره میسازه، منو خندیدن با مردم، منو احساس آرامش، منو خوابیدن بی غصه، منو خوابیدن با لبخند، منو این احساس تازه، منو زندگی تازه. توی روز گم تابستون، توی شب سرد زمستون، منو خودم هم خوشبختی، آره میشه میبینیم میتونم دیگه، تو این دار زمونه کی غیر من برا میمونه، منو خودم با هم خوشبختی، آره میشه میبینیم میتونم. منو خوندن یه آواز، وقت را رفتن رو برگا، من خوشم با دل خوشی هم، دیگه هیچ کسو نمیخوام، دیگه هیچ کسو نمیخوام.
بازار تلفن‌های سری
خواهر داشته کرده،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
فستیوال سالانه گلاستنبری با اجرای ده ها هنرمند از جمله کولدپلی، دوالیپا و سزا برگزار شد. امسال این جشنواره 3 روزه بیشتر از 200 هزار نفر شرکت کننده رو به خودش جذب کرد. فستیوال گلاستنبری یکی از بزرگترین جشنواره های دنیاست که در فضای باز برگزار میشه.
Body make you silly, make رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
که قبل من پلم بود اصلا نذاشتم دلگیش روزگارم چون قصد نداشتم هیچ موقع کم بیارم من از دم شکستم هر سختی که جلوم بود یه جاهایی رفتم که قبل من پلم بود اصلا نذاشتم دلگیش روزگارم چون قصد نداشتم هیچ موقع کم بیارم
اگه یه وقت خوابم برد باز خواب تو رو ببینم
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
مردم پلوی من آزب شده، آهوی من امروز کجایی؟ دست بدیم دست منی، آخر این قصه یعنی باز شده. نه بهتر پرواز کنی، بنجر را باز کنی، عاشقیم من که صدا میزنم ات وقتی که چشمات رو همه احبه بگیم. خیالی خست من از در به در اون قهری، ولی تن زنون جایی بیاری. با تو دلم گرم و خوشه، عاشقم اصلا به تو چه دوره ما دیوار بچینی. دارو ندارم که توی پای به پایم بدایی، دام دنیا رو ببینی. تو یاد منو در دل من یار تویی، تا به همیشه با همه اطمال منی، روح تو در جان منی مثل همیشه. آغوش تو آرامشمه، هرچی پیشم باشه کمه، من به تو گیرم مرگ برای همه، اما سراغ از تو اگر قبل تو میرم. روح تو نگیری زمن، ذره لبخند بزنه عشق خیالی. خست من از در به در اون قهری، ولی تن زنون جایی بیاری. با تو دلم گرم و خوشه، عاشقم اصلا به تو چه دوره ما دیوار بچینی. دارو ندارم که توی پای به پایم بدایی، دام دنیا رو ببینیم. We'll be right back. تو ارواز در این خانه دروغ است انکار که دنیای منی تو رویا همش فکر و خیال است دستای من و دست تو کوب است فهمیدم اگر دیر شدم ما فصلا هم دست تو بودن فصلا هم دست تو بودن
میدونی هنوزم عزیزم دلم پیش توه میدونی وجودم شب و روز تو آتیش توه چه حال بریه تو که نیستی ببینی دوری چه ها میکنه باور به من
چه حال بریه تو که نیستی ببینی دوری چه ها میکنه با قلب من دوری دردت به جونم بی تو ما نمیمونم بیقرارم یا برگر چشمم به راهه قلبم خونه ی آهه چه ویرونم یا عزیزم دلم تنگ توه میدونی وجودم شب و روز تو آتیش توه چه حال بریه تو که نیستی ببینی دوری چه ها میکنه با قلب من دوری دردت به جونم بی تو ما نمیمونم بیقرارم یا
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جان من بلبا انگیزه، هی تو میخندی، هی من دلم میریزه. راحت را دیدم جا بردی بکن، من تسلیمم دیگر بیا و من نجم. وای از عشق زیبا شور انگیزه، هی تو میخندی، هی من دلم میریزه.
سلام سلام، اسم من فرید و در ماشین من به روی شما بازه. بله، کمربند تو ببند. پادکست جاده فرعی رو هر هفته گوش کن. ساده، خودمونی، کوتاه، یه جاده خلوت با موزیکای خوب. مخلص.
نباشی لحظه ای طاقت بیارم، تو که خوب میدونی من به دوری تادت ندارم. نمیدونم چه به بدجوری دلم تنگ، برام کجایی ببینی من یه خواب راحت ندارم.
Let's go.
افتاده است، عشقی اتفاق افتاده است، که دلم کم بابتش نشکست، اما پیش اون بی اراده است، ساده است. دیدم تیوا یقل سرم افتاد، تب تند نفساد آخر شکستم داد، بودنم انگار رفتن و یادت داد، میریم برو عزیزم هرچی بادا. شکاری کرد شاید دوریمون راه چاره شد، شاید عاشقت یه ستاره شد، درد ندیدنت برام کم نبود، چه حیف عشق من عاشقم نبود، تو تنهاییم تو تنهاییم، خودت با خودت فهمی من حواسم هست، که تهش میرسی به بنبست، که منو ساده بدی از دست، ساده است. گفتی دنیاتم اما چه دنیایی، من تو تنهایی اسیرم تو کجایی، واسه تو وقتی آخر این دنیاست که بفهمی یکی دنیاشو برات می. شکاری کرد شاید دوریمون راه چاره شد، شاید عاشقت یه ستاره شد، درد ندیدنت برام کم نبود، چه حیف عشق من عاشقم نبود، تو تنهاییم تو تنهاییم، خودت با خودت
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
چقدر خوبه تو این طبیعت، تنو یکی هست با به سلیقت، تو هر شرایط تو وضعیت مهربونی رویت. گفتم هرچی با تو باشه عشق، بول زدم با تو تا بهش، دیدم با تو چیزی کم نیست، وقتی هرچی خواستم و دادی بهش. یا تو دنیام بزن کمی دو، میبینی دنیای منی تو، انقدر خوبی که نگم نمیاد دیگه کسی شبی تو. آخه تو گل رو زمین، نگم که به شب و روز زمین، چی میتونم غیر تو بخوام، وقتی مات تو هم حرف که میزنی. هر جا دلت بخواد میام، فقط باشیم خودم و خودت، میچینم با ست منر شب، کلی گل رو زوره، وقتی کل نفسام پره از هوای توه. چی قشنگ تر از این عشقم که دلم خونه توه. صبح دیدم با تو از تو تاریکی به نور رسیدم، دیدم با تو تقیم کبوست، دیدم وقتی قسمت پر لیوانو دیدم، دیدم نو هم گیره هشت نیست دیگه به گل نمیشینه کشتیم، دیدم دریای واسه من که تو ساحل پلو گرفت کشتیم. هر جا دلت بخواد میام، فقط باشیم خودم و خودت، میچینم با ست منر شب، کلی گل رو زوره، وقتی کل نفسام پره از هوای توه. چی قشنگ
قشنگتر از این عشقم که دلم خونه توه، هر جا دلت بخواد بیان فقط باشیم خودم و خودت، میچینم با صد تنشم کلی گل رسوه، وقتی کل نفسام پره از هوای توه، چی قشنگتر از این عشقم که دلم خونه توه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فرداگرام.
هموطن تو که مشت گره کرده ی دردی، تو که تمام شب رو گریه کردی، اگه خون و اگه درد رهایی رو قفس کرد، به این موج پر از تران برگرد، رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن. هموطن تو که مشت گره کرده ی دردی، تو که تمام شب رو گریه کردی، اگه فکر دیگاری، اگه جنس بهاری، تو هم سهمی از این ترانه داری، تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن. من آینه به دستم شب و چله نشستم، دلم تشنه خورشید بخون یار تو هستم، وطن بود و نبودم، وطن شعر وجودم، تو رو پاک و سرافراز تر از عشق سرودم. از این قطره بترسی که دریا همه از ماست، سحرگاه شکفتن همین پهنه دریاست. از این قطره بترسی که دریا همه از ماست، سحرگاه شکفتن همین پهنه دریاست. هموطن تو که مشت گره کرده ی دردی، تو که تمام شب رو گریه کردی، اگه خون و اگه درد رهایی رو قفس کرد، به این موج پر از تران برگرد، رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن.
ساعت 12 ظهر در ایران است. این برنامه ویژه رادیو فرداست. روز شنبه شما بخیر شنونده گرامی. 16 تیر ماه 1403 در روزی که مسعود پزشکیان پیروز چهارمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شده، در این برنامه ویژه دعوت میکنم که با من هانا کاویانی همراه باشید تا به ابعاد مختلف این رویداد بپردازیم. اینکه چه تأثیری بر زندگی شما خواهد داشت و اینکه آیا اصلاً تأثیری خواهد داشت یا خیر. از آنها که موافق رأی دادن بودند میشنویم و آنها که به صندوق رأی پشت کردند. از ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی این رویداد خواهید شنید. برای شنیدن همه اینها دعوت میکنم که در دقایق و ساعتهای پیش رو همراه ما بمانید. در ابتدا و ایستگاه ابتدایی مثل همیشه مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. با شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، صبح شنبه محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور مسعود پزشکیان را به عنوان رئیس جمهوری منتخب اعلام کرد.
جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
به گفته یه سخنگوی ستاد انتخابات، بیش از 30 میلیون نفر در رأی‌گیری دور دوم شرکت کردند که از آن میان مسعود پزشکیان بیش از 16 میلیون و سعید جلیلی 13.5 میلیون رأی به دست آوردند. نرخ مشارکت در دور دوم انتخابات 49.8% اعلام شده است. مسعود پزشکیان پس از اعلام نتایج رأی‌گیری در یک پیام کوتاه خطاب به مردم گفت: مسیر دشوار پیش رو جز با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموار نخواهد شد. نهادهای مستقل بین المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر آزاد و غیر عادلانه می دانند. در ادامه واکنش ها به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صدور این حکم را برای منکوب کردن فعالان صنفی مدنی و سیاسی توصیف کرد. این شورا روز جمعه 15 تیر با واهی خواندن اتهامات علیه خانم محمدی در بیانیه اعلام کرد: اتهام بغی، محاربه و افساد فلعرض اتهاماتی واهی است که دستگاه قضایی برای ایجاد رعب و وحشت از آن استفاده می کنند. پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز با محکوم کردن حکم صادر شده علیه خانم محمدی در بیانیه اتهام بغی علیه او را بی‌پایه و اساس خوانده بود. دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار برای شریفه محمدی به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام حکم اعدام صادر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با نخست وزیر مجارستان و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد اگر اوکراین خواهان صلح است، باید 4 منطقه خود در شرق و جنوب را که مسکو ادعا می‌کند متعلق به روسیه است به این کشور واگذار کند. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز جمعه 15 تیر ماه پس از دیدار با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان بیان کرد. نخست وزیر مجارستان که پیش از سفر به مسکو روز 12 تیر ماه به کیف رفته بود، این سفرها را بخشی از مأموریت صلح خوانده، اما اتحادیه اروپا اعلام کرده که این سفرها به نمایندگی از طرف این اتحادیه نیست. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که این سفر منحصرا در چارچوب روابط دو جانبه میان مجارستان و روسیه انجام شده است. به گفته یک منبع بلندپایه حماس، این گروه پیشنهاد آمریکا برای آغاز مذاکرات به منظور آزادی گروگان‌های اسرائیلی 16 روز پس از مرحله اول توافق با هدف برقراری آتش‌بس در جنگ غزه را پذیرفته است. به گزارش رویترز این منبع به شرط ناشناس ماندن افزوده است این گروه اسلامگرای شبه نظامی شرط پیشین خود مبنی بر تعهد به آتش‌بس دائمی قبل از امضای توافق نامه را کنار گذاشته و اجازه می‌دهد این هدف در جریان مذاکرات مرحله اول 6 هفته‌ای حاصل شود. در واکنش به این موضع حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد، یک منبع در تیم مذاکره کننده اسرائیل که نخواست نامش فاش شود گفت اکنون شانس واقعی برای دستیابی به توافق وجود دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری و مثل همیشه اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید مسئله نیست، با ما بمانید در رادیو، ما شما رو از تازه ترین خبرها به روز خواهیم کرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا و صدای برنامه ویژه رادیو فرداست. در این برنامه ویژه می پردازیم به ابعاد مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حالا نتیجه اون که در پی این انتخابات مسعود پزشکیان پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد. بر اساس اعلام وزارت کشور در دور دوم این انتخابات مسعود پزشکیان تونست با کسب 16,384,157 رای در رقابت با سعید جلیلی که بیش از 13.5 میلیون رای به دست آورده بود کرسی ریاست جمهوری ایران رو برای یک دوره 4 ساله از آن خود بکنه. یادآوری میکنم به شما شنونده رادیو فردا که میتونید با این برنامه در تماس باشید، میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید، میتونید به ما بگید که درباره اون چه رخ داده چه فکر میکنید، آیا مخالف رای دادن بودید، آیا به صندوق رای پشت کردید، آیا از جمله رای دهندگان بودید. برای همه شما جایی در این برنامه هست، @fardagram جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید یا اینکه با پیامگیر ما تماس بگیرید و صداتون رو ضبط بکنید. 20420-2211-22112 شماره پیامگیر ماست و در اینستاگرام میتونید زیر پست های مرتبط به مسئله انتخابات نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همکارم بنیامین صدر با ماست تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که بنیامین از شب گذشته شاهد بودیم و حالا پیروزی مسعود پزشکیان در این انتخابات. واکنش رقبای آقای پزشکیان به این وضعیت چیست؟
حالا سلام به تو، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب خیلی جالبه حالا که از همون ابتدای در واقع نیمه شب در واقع دیشب و بامداد امروز در واقع بسیاری از چهره های رسانه‌ای و فعال شبکه های اجتماعی نزدیک به اصولگرایان که به نوعی منتقد یا مخالف جریان اصلاح طلب جمهوری اسلامی هستند و فعالیت میکنند در شبکه های اجتماعی مثل یاسر جبرائیلی یا علی قلحکی خیلی زود هنگام خبر پیروزی آقای پزشکیان رو در این انتخابات اونها بود که بیان کردن. البته اینها بیشتر مخالفان جریان پایداری هستن، جریانی که سعید جلیلی به اون متصله و انتقاد هم به سوی سعید جلیلی از طرف این طیف شدت گرفته. مثلا محمد مهاجری اشاره کرده که آقای سعید جلیلی شما از اول هم میدونستید که در واقع رقیب چندان قدرتمندی برای مسعود پزشکیان نیستید و دولت به اصطلاح زنبیل ایشون تشکیل نمیشه، چیزی که در مناظره ها سعید جلیلی گفته بود. اما ستادش رو هم در واقع ستاد خودتون رو هم اینجوری که محمد مهاجری گفته سر کار گذاشتید و به نوعی آقای محمد مهاجری اشاره کرده که به خاطر اینکه در واقع جناح موسوم به پایداری یا جریان پایداری با جریان اصولگرایان طرفدار محمد باقر قالیباف یکی نشدن، در مقابل مسعود پزشکیان و اصلاح طلبان شکست خوردن. این در واقع یک دعوای درون گروهی هست بین جبهه اصولگرایان در مقابل حالا رقیبشون، رقیب قدیمیشون اصلاح طلبان.
بنیامین، یک پستی رو رادیو فردا روی اینستاگرام هم منتشر کرده درباره میزان مشارکت شهروندان در انتخابات که وزارت کشور اون رو نزدیک به 50% اعلام کرده و ما از مخاطبانم پرسیدیم که ارزیابی و مشاهدات شما چیست و بسیاری این آمار رو زیر سوال بردن، بسیاری گفتن که پای صندوق رای نرفتند و البته گروهی هم هستند که ابراز خوشحالی میکنند از اینکه نامزد مورد نظرشون پیروز شده در این انتخابات. میخوام ببینم که واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی به اون چه که رخ داده چی بوده.
خب هم مردم حالا هم برخی چهره‌های مدنی و سیاسی داخل ایران با دیده تردید به این آمار نگاه کردن و شاهد مثالی هم که عنوان کردن که البته برای رادیو فردا هم تصاویر متعددی ارسال شده از صندوق‌های خود در واقع از شعب اخصره خالی که روز گذشته دیده شد و جمعیت آنچنانی دیده نمی‌شد، بسیاری این موضوع رو در واقع رد کردن یا به نوعی تقلب یا عددسازی از طرف حکومت عنوان کردن. مثلا حسین رونقی نوشته هم ما می‌دونیم که مشارکت در این سطح نبوده، یعنی همین نزدیک به 50% هم نبوده، چون حتی با آمار رسمی و دولتی هم به 50% نرسید. حسین رونقی اشاره کرده به همین و گفته که هم شما میدونید که دروغ میگید، هم ما میدونیم که در واقع شما دروغ میگید. اصلا مهم نیست که چه آماری رو اعلام میکنید، مهم اینه که مردم نشون دادن که از شما به تعبیر حسین رونقی گذشتن و دیگه در واقع در بازی‌های شما عموم مردم به تعبیرشون شرکت نمی‌کنن. اشاره کرده به دور اول که کمتر از 40% شرکت کردن، این بار هم کمتر از 50%، یعنی چیزی حدود 50%.
البته بنیامین، تصاویری هم از شب گذشته منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی از آن سو و اونهایی بودند که هواداران آقای پزشکیان بودند،
شادی می‌کردن،
شادی می‌کردن در خیابان، در شهرهای مختلف هم بود.
من صدایی رو اتفاقا آماده کردم از حضور هواداران آقای پزشکیان در یکی از خیابان‌های تهران که با هم می‌شنویم.
طرفدار پزشکیان.
تصاویری بود از اون چی که شاهد بودیم از شب گذشته،
صدایی
بود که درست. بنیامین، چیزی که حالا امروز اشاره کردی مثلا به حسین رونقی، ما از فعالان مدنی و سیاسی در طول این روزها بسیار شنیدیم و دیدیم که موضعشون رو اعلام کردن، چه اونهایی که کلن معتقد بودند که نباید در این انتخابات شرکت کرد، اصلا این پروسه رو انتخابات نمی نامیدند و موافقش نبودند، چه اونهایی که فعالان مدنی و سیاسی که معتقد بودند که در دور اول رای ندادند و حالا دیروز پای صندوق رای رفتند و فکر می کردند که این اقدام میتونه به آینده کشور کمک بکنه. سوالم اینه که مجموع واکنش هایی که دیدی از این فعالان مدنی و سیاسی پس از اعلام نتیجه انتخابات چی بوده؟
اتفاقا حالا یکی از کسانی که هم به نوعی مدافع حضور در انتخابات بود سیامک قاسمی، در واقع اقتصاددان در ایران هست که از نزدیکان حالا میشه گفت به نوعی جبهه موسوم به اصلاحات هم هست یا جریان اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم هست، امروز در توییتی اشاره کرده به این که در واقع آقای پزشکیان رو خطاب قرار داده، کسی که به نوعی حامی انتخاب شدن آقای پزشکیان بود، و گفته که شما فقط منتخب 25% مردم هستین، حتی طبق همین آمار حکومتی و رسمی که اعلام شده. در دور اول 60% رأی ندادن، در دور دوم حدود 51% مردم ایران، یعنی واجدین شرایط، رأی ندادن. باید به نوعی در واقع اشاره از خطاب به آقای پزشکیان گفته که شما باید رفتارتون طوری باشه که وقتی زمان خواست داوری بکنه اون وقت متوجه بشیم که آیا حق با اون 25% بوده که شما رو انتخاب کردن. 25% البته منهای آرایی هست که به سعید جلیلی رقیب آقای پزشکیان داده شده، یا حق با اون 60% یا 51%ی است که انتخابات رو تحریم کردن یا در انتخابات شرکت نکردن. در بین چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم همونطوری که گفتی، شاهزاده رضا پهلوی دیروز یکی از کسانی بود که خیلی سریع واکنش نشون داد به اعلام نتیجه این انتخابات و گفت که اصلا مهم نیست که علی خامنه یا حکومت چه آماری رو ارائه می‌کنه و اعلام می‌کنه، مهم اینه که حتی با همین آماری هم که جمهوری اسلامی اعلام کرده باز هم اکثریت رو نتونسته به دست بیاره و اکثریت واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نکردن. اما در داخل ایران هم برخی دیگه از چهره های سیاسی، مثلا صادق زیبا کلام که ایشون خب زندان بودن، اعلام کرده که من به خاطر اینکه بیام و رأی بدم و تنها راهی که فکر میکنم درسته رأی دادنه، مرخصی گرفتم از زندان، با وجود اینکه اعلامم شد آقای زیبا کلام مبتلا به بیماری هستن و باید تحت درمان باشن، گفته که من مرخصی از زندان گرفتم و اومدم که
امروز مثل این که گفته بود بعد خودش معرفی
گفته بود که شنبه باید خودم رو معرفی بکنم و برگردم به زندان، که این هم البته با انتقادهای بسیاری روبرو شد، چون بسیاری از زندانیان سیاسی و تقریبا میشه گفت اغلب زندانیان سیاسی نه در دور اول و نه در دور دوم شرکت نکردن و به نوعی تحریم کردن انتخابات رو. آقای زیبا کلام و شاید معدودی دیگر جزو کسانی باشن که همراه نشدن با دیگر زندان سیاسی در داخل ایران.
سپاسگزارم. بنیامین صدر اینجا با ما در استودیو خبر رادیو فردا در این برنامه ویژه ما در ساعت 12:15 در ایران. این برنامه ویژه در دو ساعت آینده ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که با ما باشید، به ابعاد مختلف آنچه که در ایران رخ داده میپردازیم. انتخاب مسعود پزشکیان و حالا او که در پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده، ابعاد بسیار متنوع و مختلفی داره، همونطور که در صحبت‌های بنیامین هم مشخص بود، از جنبه سیاسی و اجتماعی، خصوصا اینکه جامعه ایران با چه وضعیتی روبروست بعد از این انتخابات. بسیاری در فضای مجازی درباره این موضوع نوشتند و به این اشاره کردند که حالا فردای این انتخابات آن گروهی که رأی ندادند و آن گروهی که پای صندوق رأی رفتند حالا چگونه باید وارد یک گفتگو با هم دیگه بشن. حتما در این برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت، اما پیش از اون و پیش از هر چیز میخوایم به خود مسعود پزشکیان بپردازیم. همکارم مهدی بیگی از طریق خط تلفن همراه ماست. مهدی سلام میکنم بهت و فکر میکنم که بد نیست یک مروری بکنیم به کارنامه آقای پزشکیان، که ایشون کیست و چه مسیری رو طی کرده که حالا به خیابان پاستور رسیده.
سلام هانا. آقای پزشکیان متولد 1333 در شهر مهاباد، فوق تخصص جراحی قلب داره، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره‌های 8، 9، 10، 11 و 12 مجلس شورای اسلامی بوده. او نایب رئیس اول مجلس بوده به مدت 4 از سال 95 تا سال 99، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده از سال 1380 تا 1384، معاون بهداشت و درمان بوده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده برای چند سال. آقای پزشکیان همونطور که میدونید سال 92 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود که بعدش انصراف داد. سال 1400 هم شورای نگهبان صلاحیتش رو برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرد و به هر حال گفته میشه که با پادرمیونی آیت الله خامنه ای او به مجلس راه پیدا کرد، مجلس اخیر، و نهایتا هم برای انتخابات 1403 در حقیقت صلاحیتش تایید شد که بتونه در کنار 5 نامزد دیگه در انتخابات شرکت کنه.
مهدی، مرور کوتاهی بود به این پرونده آقای پزشکیان در فضای سیاسی ایران، اما میخوام یکی از مواردی که ما از آقای پزشکیان در طول این روزها با توجه به اینکه یکی از پررنگترین موضوعات در کارزار انتخابات در ایران بود در همه جناها، حالا با رویکردهای مختلف، میخوام ببینم که آقای پزشکیان رویکردش به مسئله سیاست خارجی چیست؟
بله، مسئله سیاست خارجی در کل آقای پزشکیان مخالف تحریم هاست و چیزی که داره روش تاکید میکنه، یعنی در چند گفتگویی که در تلویزیون داشت، مناظرات، بر رفع تحریم ها تاکید کرد. البته راهکار مشخصی برای رفع تحریم ها نداد، معتقده که باید مذاکره انجام داد، از جمله کسانی که در کارزار انتخاباتیش از او کمک گرفته، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق ایرانه، که او هم از مدافعان برجامه. ولی آقای پزشکیان وعده خاصی رو در مورد رفع تحریم ها نداده. اون چیزی که داره میگه که ما باید با یک زبان مشترک با در حقیقت طرف‌های خارجی صحبت بکنیم، اختلافات داخلی رو رفع بکنیم و بعد بتونیم امتیاز بگیریم در مذاکره ها. در مورد FATF موضعی که داره اینه که معتقده باید نام ایران رو از لیست سیاه این گروه خارج کنیم و تلاشش اینه که در حقیقت وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران رو از طریق تعامل با کشورهای خارجی بهبود ببخشه.
سپاسگزارم مهدی بیگی که همراه ما بودی برای مروری بر آنچه که در این هفته ها از مسعود پزشکیان شنیدیم، کسی که حالا در انتخابات 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیروز شده و حالا کار سختی رو پیش رو داره. حتما از این مسیر پرپیچ و خم بیشتر خواهیم گفت، اما این انتخابات بسیار گره خورد با صداهای بلندی از هر دو طیفی که معتقد بودند که باید در این انتخابات شرکت کرد یا اون رو تحریم کرد، صداهایی که به نوعی شکل دهنده مسیر پیش رو هم برای مسعود پزشکیان و هم برای آینده سیاسی اجتماعی ایران خواهند بود. در طول روزهای اخیر ما از شهروندان ایرانی شنیدیم که درباره این انتخابات چی فکر می‌کردند. روز گذشته در حالی که انتخابات در ایران در حال برگزاری بود، با دو شهروند رادیو فردا صحبت کرد. ابتدا بشنویم شهروندی که از داخل ایران برای ما گفت که چرا رأی نمیده.
من سال هاست رأی ندادم. مرحله اول انتخاباتم رأی ندادم، الانم رأی نمیدم، چون انتخابات دیگه برخلاف همیشه انتخاب بین بد و بدتر نیست. سالها با این الفاظ گولمون زدن و هی گفتن بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب بکنیم، ولی این یه دروغی بیش نیست. این فقط رأی دادن به حاکمیت جمهوری اسلامیه، رأی دادن به علی خامنه ایه، یعنی اصلا فقط شرکت کردن توی نمایش مسخره است برای تایید خودشون. چرا من باید به این نمایش دروغیشون کمک کنم؟ بعد از این همه زندان و کشتار و شکنجه جوانای مملکتم، این همه سختی که به مردم ایران دادن، من بازم باید باهاشون همکاری بکنم؟ چرا؟ یعنی اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که انگوش بزنم تو این سطل خون و رأی بدم. اصلا من همچین کاری نمیکنم و نمیتونم فراموش بکنم.
شهروندی بود که از داخل ایران صحبت میکرد درباره اینکه چرا رأی نمیده و البته گروهی که پای صندوق رأی رفتند و حالا به مسعود پزشکیان رأی داده و او رو به پاستور رسوندند. بشنویم از یک شهروند دیگه از دلایل رأی دادنش میگه.
با اینکه شورای نگهبان انتخابات رو به مضحکه تبدیل کرده و ریاست جمهوری جلیلی میتونه برای ایران و هر ایرانی فاجعه به تمام معنا باشه، ولی رأی من به پزشکیان رأی سلبی بوده، به امید اینکه بتونه صدای من باشه و صدای نیمی از جامعه باشه که تحت سرکوب هستن و حتی حقوقشون به رسمیت شناخته نمیشه، همونطور که برخلاف اکثر سیاستمدارها توی جایگاهی که داشت و توی قالبی که داشت تونست از حق زنها و مهسا امینی دفاع کنه و در کنار اینها من بتونم اعتراضم رو بیان کنم و از راه خودم مطالبه گری کنم، همچنین بتونه شرایطی رو فراهم کنه و ایران رو از این شرایطی که هست دور کنه و ایران قفس نباشه و من بتونم وضعیت اقتصادی خوبی و زندگی مناسبی توی ایران داشته باشم. شاید اینها امید واهی باشه، ولی من به عنوان کسی که توی ایران زندگی میکنم محکوم به امیدواری هستم و چاره دیگه ای ندارم و این تنها راهیه که میتونم وضعیت زندگی خودم و بقیه رو بهبود بدم. به خاطر همین رأی من به پزشکیان همزمان ایجابی و سلبی هست و هر کدوم از این اهداف رو که دنبال کنه من از رأیم به پزشکیان راضی هستم، چون که همینطور که گفتم چاره دیگه جز راضی بودن و امیدواری ندارم و راه دیگه نیست که بتونم وضعیت خودم و کشورم رو بهبود بدم.
میشنیدید از یک شهروند ایرانی که به ما میگفت چرا پای صندوق رأی رفته. بسیاری که دیروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند نظر مشابهی رو ابراز کردند. درباره همین موضوع میخواییم بیشتر صحبت بکنیم، درباره آنها که رأی دادند و آنها که این انتخابات رو تحریم کردند. همراه هستیم با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس. آقای علیجانی صبح شنبه شما بخیر.
خیر سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ویژه رادیو فردا. به هر حال شما از جمله منتقدان و مخالفان رأی دادن بودید در این انتخابات، معتقد بودید که نباید در این انتخابات شرکت کرد. میخوام ارزیابی شما رو بدونم از نتیجه‌ای که این انتخابات داشته امروز و حالا مسعود پزشکیان رو به خیابان پاستور رسونده.
با سلام، این انتخابات به نظر من یک شکست تاکتیکی برای علی خامنه‌ای بود، اما قضاوت این که آیا شکست استراتژیک بود رو هم باید صبر کرد، هرچند پیشا پیش میشه نظر داد. شکست تاکتیکی به این معنا که علی خامنه‌ای میخواست از طریق انتخابات صورت نظامش رو یه مدار روتوش کنه، ولی چه در دور اول و چه در دور دوم موفق نشد، به ویژه در دور اول، و در دور دوم هم کابوس مشارکت زیر 50% از سر او دور نشد و بخش زیادی از رأی‌های اعتراضی و رأی‌های سلبی که حتی به آقای پزشکیان داده شد هم در مقابله با سیاست‌های علی خامنه‌ای بود. از این جهت خامنه‌ای یه شکست تاکتیکی خورده.
آقای علی جانی، به روتوش اشاره کردید، میشه همون رو ابتدا باز بکنیم؟ آیا منظورتون این است که نامزد دیگری را آقای خامنه‌ای در نظر داشت و نتونست او رو به کرسی ریاست جمهوری بنشونه، یا منظورتون چیست؟
ببینید، به لحاظ راهبردی هنوز شاید نشه دقیق گفت. من از ابتدایی که اسامی نامزدهای تایید شده اعلام کردن، ذهنم 50-50 بود که آیا علی خامنه‌ای و نظام ولایی آقای پزشکیان آورده فقط برای گرم کردن انتخابات، یا نه برای اینکه حتی به او اجازه بده رئیس جمهور بشه. این هنوز به این سوال نمیشه پاسخ دقیق داد. یک پاسخ اصلاح طلبان دادن که خب به هر حال یه روزنه‌ای باز شده و میشه اصلاح کرد، اما پاسخ دیگه این هست که نه، خامنه‌ای اینجا به اون روتوش برمیگردن. خامنه‌ای اگر اجازه بده پزشکیان بیاد، از او بیشتر به عنوان یه نقاب بر چهره خودش در سیاست خارجی، با نشون دادن که یه دولت میانه رو آمده برای وقت‌کشی راهبردی، یا حتی اگه بخواد چرخش و نرمشی بکنه تحت عنوان اون دولت میانه رو بکنه، که به هر حال اون وجهه رهبر جبهه مقاومتیش حفظ بشه، در داخل هم همین رو حفظ بکنه. به علاوه این که
چه الزامی وجود داره که این چهره حفظ بشه؟ یعنی فکر میکنید که چرا مثلا با یک دولت اصولگرا یا تندرو نمیتونست این چهره حفظ بشه؟
ببینید، خامنه ای پایگاه رأی خودش یا جبهه ولایی و سربازان ولایت رو با یه دید جبهه مقاومتی تربیت کرده، بنابراین برجام و چرخش و نرمش برای او یه شکسته، در حالی که برجام دقیقاً و سطر به سطر زیر نظر او تصویب شد و حتی ظریف رو هم مجاهد فی سبیل دیپلماسی میدونست، ولی بعدن زیرش زد، گفت این خسارت محض بوده، بعدم گفت شرکت های آمریکایی نباید بیان، من از اولم میدونستم این اشتباهه. حالا یک در واقع بوز بلاگردان میخواد از این جهت. از جهت دیگه ببینید، الان جمهوری اسلامی دوچار اقتصاد بحران زده است، با آمدن ترامپ این هم تشدید خواهد شد. حالا به جای اینکه مردم آدرس خامنه‌ای رو بدن مثل دولت روحانی، در حالی که حالا از جدا از کارشکنی ها و خلف وعده هایی که روحانی کرد، ولی کارشکنی اصلی رو بیت کرد، جدا از حالا اون بخش عامل خارجی و ترامپ و خروجش از برجام، ولی خامنه‌ای هم این رو تشدید کرد، عامل اصلی این ماجرا بود، ولی دولت روحانی رو به عنوان مقصر نشون میداد. حالا هم دنبال یه مقصر میگرده و همچنین دنبال یه آدمکی، یه رقیب ظاهری که جبهه متشتت خودش رو متحد بکنه، و همچنین اگر احیانا ببینید اینا همین حالا باید بنزین رو گرون بکنن، پول بدون پشتوانه چاپ بکنن، مشکلات سیاست خارجیشون ممکنه مسائل معیشتی رو دشوارتر بکنه، و همه اینها ممکنه موج اعتراضی جدیدی را بندازه. خامنه‌ای میتواند دستکش مخملی بر مشت آهنین خودش بکشه توسط یه فرد میانه رو، و این که ما مخالف بودیم برای شرکت، میگفتیم خامنه‌ای اولا نباید مشروعیت پیدا بکنه که مردم کمک کردن مشروعیت پیدا نکرد نظام خامنه‌ای، دوم این که خامنه‌ای خواهان تغییر سیاست داخلی و خارجیش نیست. نباید بذاریم نقاب و دستکش و آدمکی خامنه‌ای برای خودش در بیاره جلوی صورت خودش بذاره. و ثالثا اگر جناح ولایی